صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد بیانات سرمنشی ناتو که خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید تامین صلح در افغانستان یک آزمون مهم برای ناتو میباشد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
سرمنشی ناتو خواهان تلاش حکومت افغانستان در زمینه برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور شده است. دو عضو شورای اجتماعی ولسوالی سنگین ولایت هلمند در یک کمینه طالبان از پا در آورده شدند. دکتران بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای از وضعیت روبه بهبود ملاله حرف زدند و قصر سفید و شورای امنیت سازمان ملل بمب‌گذاری در شهر بیروت لبنان را محکوم نمودند. این هم تفصیل خبرها. نخست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواسته تا در راستای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری تلاش کند. اندروس فاکراسموسن گفته که یک انتخابات آزاد، شفاف و منصفانه در سال 2014 میلادی میتواند تداوم دموکراسی را در این کشور تضمین کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، راسموسن که دیروز در شمال افغانستان صحبت میکرد همچنان افزود که برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور برای ایجاد فضای اعتماد میان مردم و حکومت مهم پنداشته میشود. سازمان امنیت دسته‌جمعی بر یک سلسله اقدامات کار میکند که جلوی مشکلات را که احتمالاً بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان دامنگیر این کشور و منطقه خواهد شد بگیرند. در این مورد سرمنشی از سازمان امنیت دسته‌جمعی نیکولای بوردیوژا دیروز در پکینگ سخن گفت. وی در ملاقات با مقامات بلند رتبه این سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، جامعه اقتصادی ایرویشیا و سازمان همکاری های شانگهای در چین گفت کارشناسان پیشبینی میکنند که در پایان سال 2014 با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان وضعیت در این کشور خراب خواهد شد. مقام‌های محلی ولایت هلمند از کشته شدن دو عضو شورای اجتماعی ولسوالی سنگین خبر دادند. محمد شریف ولسوال سنگین ولایت هلمند گفت این افراد دیروز در حال با یک کمین طالبان مسلح مواجه شدند که به گفته وی آنان پس از اشتراک در یک اجتماع ایجاد پلیس محلی به سوی خانه هایشان در حرکت بودند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. گزارش ها می رسانند که آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد اکمالاتی نیروهای بین المللی در نزدیکی میدان هوایی بگرام از دیشب تا حال ادامه دارد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این حریق پس از آن صورت گرفت که یک راکت بر این ذخیره‌گاه اصابت کرد. مقام‌های امنیتی ولایت پروان گفتند که تلاش ها برای مهار کردن شعله های آتش ادامه دارد. و آخرین خبر داخل افغانستان این که رئیس جمهور افغانستان نسبت وفات معین مسلکی وزارت اقتصاد این کشور و استاد پوهنتون کابل ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که حامد کرزی در گذشت نظیر احمد شهیدی را یک ضایع خوانده است. آقای شهیدی دیروز در یک حادثه ترافیکی در کابل جان باخت. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی روی امواج 12.96 و 100.5 FM با چند خبر از منطقه و جهان پی می‌گیریم. دکتران بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای گفتند که ملاله برای اولین بار توانسته که با کمک آنان روی پای خود بیستد. داف روزا رئیس شفاخانه کوین الیزابت در شهر برمنگهام گفت که ملاله هنوز صحبت کردن نمی‌تواند زیرا در مجرای تنفسیش لوله هوای مصنوعی گذاشته شده است. اما دکتر روزا افزوده است که ملاله می تواند گفتار خود را بنویسد. او گفت که وضعیت صحی ملاله رو به بهبود است.
She has a tracheostomy tube in because
در مجرای تنفس ملال یک لوله تنفسی مصنوعی نصب شده، زیرا مجرای تنفسش در اثر اصابت مرمی پوندیده است. از همین رو صحبت کردن نمی تواند، اما وقت تیوب تنفسی را از مجرای تنفس رو دور کنیم که در روزهای آینده همین کار را خواهیم کرد، دیگر او می تواند صحبت کند.
دکتر روزر گفت با وجود آن که مرمی در ناحیه سر او اصابت کرده، اما حافظه ملاله کار میکند. ملاله یوسفزای 14 ساله بیش از یک هفته قبل در منطقه سوات توسط طالبان پاکستانی هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. او هفته گذشته برای معالجه به بریتانیا برده شد. قصر سفید انفجار در بیروت را به شدت محکوم نمود. در این انفجار به شمول یک مقام بلند رتبه امنیتی لبنان 8 تن کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی اداره امنیتی ملی آمریکا تامی ویتور در یک اعلامیه گفته است که ایالات متحده در پهلوی حکومت لبنان قرار دارد تا مسئولان این عمل وحشیانه به عدالت کشانده شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم انفجار بیروت را محکوم کرده است. سفیر گواتیمالا در سازمان ملل متحد گیرد روزنتال که سرپرست شورای امنیت این سازمان است، اعلامیه شورای امنیت را در این مورد قرائت کرد.
اعضای شورای امنیت این حمله تروریستی را که در 19 اکتبر سال 2012 در بیروت صورت گرفت به شدت محکوم می کنند. در این حمله وسام الحسن رئیس شعبه اطلاعات داخلی در وزارت داخلی لبنان کشته شد و همچنان به یک تعداد افراد ملکی آسیب رسید.
وسام الحسن رئیس گروه تحقیقاتی بود که در مورد کشته شدن صدر اعظم سابق لبنان رفیق حریری تحقیق میکرد و نظریه دست داشتن سوریه و حزب الله را در این عمل تقویت کرد. رفیق حریری در سال 2005 در یک انفجار کشته شد. لختر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه در تلاش به خاطر برقراری آتش‌بس در این کشور دیروز وارد شهر دمشق شد. 19 ماه می‌شود که سوریه دچار بحران است. ابراهیمی بعد از ورودش به شهر دمشق افزود: ما با حکومت سوریه صحبت خواهیم کرد، همچنان با احزاب سیاسی و جامعه مدنی در مورد ضرورت کاهش خشونت‌ها و امکان برقراری آتش‌بس در جریان ایرادها بحث خواهیم کرد. انتظار می‌رود او امروز با ولید معلم وزیر خارجه سوریه صحبت کند. احمد فوزی سخنگوی ابراهیمی گفت که ابراهیمی در همین نزدیکی‌ها با رئیس جمهور سوریه بشار الاسد صحبت خواهد کرد. فلسطینی ها امروز در انتخابات داخلی خود با پای صندوق های رای می روند. این انتخابات تنها در کرانه غربی صورت می گیرد و رای دهندگان از بین نامزدهای رقیب که اکثر آنها به حزب فتح منصوب می باشند انتخاب می کنند. حزب فتح که توسط رئیس اداره فلسطین محمود عباس رهبری می شود با بی‌نظمی های داخلی روبروست. گروه تندرو حماس که در سال 2007 مناطق غزه را از تسلط حزب فتح خارج کرد، در اینجا مانع انتخابات شده و در کرانه غربی هم انتخابات را بایکوت کرده است. عباس در اوایل سال جاری برگزاری انتخابات نو را اعلان کرد و امیدوار است که با این عمل بتواند محبوبیت خود را در بین مردم فلسطین بیشتر بسازد. از همراهیتان با من ستار فروخ سپاسگزارم و حالا هم با سید سمی عباس باشید که گزارش ها و مطالب تازه را آماده نشر کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرمنشی پیمان ناتو از حکومت افغانستان خواسته است در ساحه برگزاری انتخابات سالم در این کشور تلاش کند. اکادمی پلیس افغانستان می خواهد پلیس را به یک نیروی موفق در این کشور تبدیل کند. اداره انکشاف بین المللی امریکا در مورد ادامه کمک های این کشور به افغانستان صحبت می کند. وزیر خارجه ترکیه می گوید تامین صلح در افغانستان برای خود این کشور و تمام منطقه اهمیت حیاتی دارد. مرور بر بعضی از مطالب نشر شده در روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد این که والی بغلان می خواهد فابریکه نساجی این ولایت را به پای ایستاد کند. دوام صحبت در مورد مشکلات بلوچستان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 بجه و 10 دقیقه قبل از ظهر است. میپردازیم به اولین گزارش این برنامه. انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان فضای اعتماد را میان مردم و حکومت ایجاد خواهد کرد. این موضوع را سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن در سفر اخیرش به افغانستان ابراز کرده است. و دیروز بر خبرنگاران گفت حکومت افغانستان باید تلاش کند تا انتخابات ریاست جمهوری آینده به طور آزاد و عادلانه برگزار شود. راسموسن افسود برگزاری انتخابات در افغانستان نشانه از تداوم دموکراسی در این کشور خواهد بود. در این مورد مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواسته تا برای برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و منصفانه در سال 2014 میلادی تلاش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آندرس فوگراسموسن افزود که تلاش برای برگزاری چنین یک انتخابات برای تلاش‌ها جهت برقراری صلح در افغانستان مهم است. بر اساس گزارش، این اظهارات یک روز بعد از آن صورت می‌گیرند که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خان حذف اعضای خارجی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات شد. در گزارش رویترز آمده است که از این اقدام رئیس جمهور چنین برمی آید که او ظاهراً می خواهد تسلط خود را بر قدرت تقویت کند. بر اساس گزارش ها اکنون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی 7 عضو دارد که 5 عضو آن داخلی و 2 عضو دیگرش خارجی استند. اعضای داخلی توسط رئیس جمهور افغانستان منصوب می شوند و اعضای خارجی از سوی سازمان ملل متحد معرفی می شوند و باید از سوی رئیس جمهور افغانستان هم تایید شوند. اما راسموسن در هنگام سفر جهت دیدار از کمپ مارمول در نزدیک مزار شریف و خبرگزاری رویترز گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 در افغانستان به صورت آزاد، منصفانه و شفاف برای ایجاد فضای اعتماد میان مردم و حکومت افغانستان مهم است. راسموسن و دیگر مقامات ناتو پیشرفت پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی و نیروهای افغان را ارزیابی می‌کنند و گفتند که این مسئولیت‌ها تا پایان سال 2014 میلادی به طور کامل به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد. اخیراً گروه بین‌المللی بحران با نشر گزارش مفصل پیش‌بینی کرد که اگر اقدامات عملی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ نشوند، ممکن است پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حکومت با سقوط مواجه شود. اما راسموسن به خبرنگاران افغان گفته است که انتقال قدرت سیاسی به طور آرام و مسالمت‌آمیز نشانه تداوم و تقویت دموکراسی در افغانستان خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکادمی پلیس افغانستان می خواهد پلیس را به یک نیروی موفق در این کشور مبدل سازد. قماندان اکادمی پلیس افغانستان متعهد است که در ظرف 10 سال این اکادمی را به یک مؤسسه تعلیمی خوب در جهان مبدل خواهد ساخت. جنرال نوروز خلیق این مطلب را با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که فشرده آن را مقیم نائب تقدیم می کند.
قماندان اکادمی پلیس افغانستان می خواهد که این نهاد آموزشی پلیس را به معیارهای بلند تعلیمی ارتقا دهد. جنرال نوروز خلیق که 8 ماه قبل مسئولیت قماندانی اکادمی پلیس را به عهده گرفت، می گوید تربیت نسل منظم و مسلکی پلیس در این اکادمی چیزی است که او آرزوی آن را دارد. نسل جدید پلیس که از قانون آگاه بوده و به حمایت از آن متحد باشند. جنرال خلیق تعهد می کند که در ظرف 10 سال آینده این اکادمی را به سطح یک مؤسسه تعلیمی خوب در جهان بلند می برد. بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، اکادمی پلیس همراه با برنامه 3 ساله موجودش کورس‌های متمم 8 هفته‌ای را برای تربیت افراد پلیس به پیش می‌برد. اما جنرال خلیق می‌گوید معیارها و سطح تعلیمی این کورس‌های 8 هفته‌ای خیلی ها پایین می‌باشد. در این کورس‌ها نصاب تعلیمی وجود نداشته و فارغان آن حتی قادر به نوشتن نام و امضای خود نیستند و از نشان انگشت کار می‌گیرند. فلک نیاز صمدی استاد حقوق اکادمی پلیس میگوید مقامات کاندیدان ضعیف را معرفی میکنند و همزمان مدعی‌اند که این پلیس آغشته به فساد اداری را تغییر میدهند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، قماندان اکادمی پلیس بعد از جر و بحث‌ها تصمیم گرفت تا برای شمولیت در برنامه 3 ساله این اکادمی از کاندیدان امتحان شمولیت اخذ نماید که به این ترتیب اخیراً از 8000 کاندید فقط 900 تن آن را جذب کردند. اما چیزی که جنرال نوروز خلیق قمندان اکادمی پلیس افغانستان را مایوس ساخته این است که مقامات برای فراهم آوری سهولت در شمولیت به این اکادمی فشار وارد میکنند. به طور مثال سن شمولیت در این اکادمی تا 25 سال تعیین شده است، اما حکومت میخواهد که کاندیدان 35 سال هم شامل اکادمی پلیس شوند. جنرال خلیق میگوید 30 سال جنگ سیستم تعلیم و تربیه را در افغانستان نیز صدمه زده است. به گفته او آنان که از صنف 12 فارغ میشوند باز هم از سواد ضعیف برخوردارند. قمندان اکادمی پلیس افغانستان تلاش دارد تا معیارهای تعلیمی را در این مؤسسه ارتقا داده، برنامه 3 ساله اکادمی را به 4 سال بلند برده و نصاب تعلیمی را با گنجانیدن حقوق بشر، رفتار با زندانیان و مطالعات جنسی گزارش دهد. در حال حاضر در اکادمی پلیس افغانستان 30 زن مصروف تعلیم و تربیه می باشند. آنها جدا از مردان برای حفاظت و تلاشی زنان آموزش می بینند. رادیو آزادی.
وزیر خارجه ترکیه گفت برقراری صلح در افغانستان برای افغانستان و منطقه مهم است. احمد داوودوغلو این را در مراسم گشایش اجلاس گروه تماس بین المللی اظهار داشت. در این اجلاس در مورد آینده افغانستان و پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان بحث می شود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید تا زمانی که صلح در افغانستان برقرار نشده باشد آسیا روی صلح را نخواهد دید. بر اساس روزنامه های ترکی وزیر خارجه ترکیه دیروز در مراسم گشایش اجلاس تماس بین المللی برای افغانستان گفت که این اجلاس تنها برای افغانستان مهم نیست بلکه برای جامعه جهانی و کشورهایی که با افغانستان ارتباطات خاص دارند با اهمیت است. اغلو افزود افغانستان در قرن 21 بزرگترین آزمون برای جامعه بین المللی است و ما در افغانستان ناکامی را تحمل کرده نمی توانیم. روزنامه حریت دیلی نیوز ترکیه نوشته است که مارک گروسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان در میان اشتراک کنندگان این اجلاس است. به نوشته این روزنامه ریاست این اجلاس را که بیش از 50 کشور و نهاد عضویت آن را دارند جرمنی به عهده دارد. این اجلاس در مورد وضعیت افغانستان و تعهدات جامعه بین المللی به دنبال برگزاری کنفرانس های شیکاگو و توکیو تمرکز دارد. بر اساس گزارش ها گفته می شود که کشورهای شامل گروه تماس بین المللی همچنان پلان دارند تا در مورد حمایت بین المللی از پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی و نیروهای افغان هم صحبت کنند. به نوشته حریت دیلی نیوز رابرت کاخ نماینده جرمنی در امور افغانستان و پاکستان در یک بیانیه کتبی گفته است که ترکیه و جرمنی یک جا کار می کنند تا افغانستان یک آینده بهتر داشته باشد. بر اساس گزارش ها وزیر خارجه ترکیه هم گفته است که مأموریت آنها این است که زمینه برقراری صلح و امنیت را در افغانستان فراهم کنند. علاوه بر مسائل داغ امنیتی سیاسی، وزیر خارجه ترکیه با اشاره به یک موضوع فرهنگی از مولانا جلال الدین محمد بلخی یادآوری کرده است. به اساس گزارش روزنامه‌های ترکی، اوغلو گفت که مولانا در شهر قونیه زندگی کرد و در آنجا به خاک سپرده شد، اما افزود که او اصلا در ولایت بلخ در افغانستان زاده شده است. از اوغلو نقل قول شده که گفته است وقت به شهرهای افغانستان می‌رود، آنجا را مثل خاک خود احساس می‌کند. وقت اشعار مولانا را می‌خواند، بوی خاک افغانستان به مشامش می‌آید و به گفته او عمق روح افغانستان را احساس می‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی بشارت بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را برق می‌زند.
مخالفت رئیس جمهور کرزی با عضویت دو نماینده موقتی خارجی در کمیسیون سم شکایات افغانستان و تنش‌های لفظی میان کابل و واشنگتن موضوعات هستند که بیشتر روزنامه‌های چاپ کابل به آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقاله چاپ امروزش روی سخنان رئیس جمهور کرزی که گفته است حضور دو نماینده خارجی در کمیسیون سم شکایات خلاف حاکمیت ملی افغانستان است تبصره کرده. روزنامه نوشته است که این سخنان رئیس جمهور کرزی زمان معجب بوده میتواند که افغانستان بر پای خود ایستاده باشد و از زمینه هیچ نوع امکانات تقلب و فساد در انتخابات مساعد نباشد. خدمتگار می نویسد در این اواخر آقای رئیس جمهور کرزی در مقابل ایالات متحده آمریکا با لهجه تند صحبت می کند و این کار سبب نگرانی شماری از مردم در کشور شده است. به باور خدمتگار این گونه برخورد حکومت افغانستان ممکن سبب شود که ایالات متحده آمریکا افغانستان را تنها رها کند و این کشور یک بار دیگر به دامان کشورهای همسایه چون پاکستان ایران بیفتد. روزنامه غیر دولتی ویتا سرمقاله چاپ امروزش را نیز به امین مسئله اختصاص داده است. اما این روزنامه از اظهارات رئیس جمهور کرزی به نحو دفاع کرده است. ویسا می نویسد در حال حاضر هر موضوعی را که رئیس جمهور کرزی مطرح می کند، احزاب سیاسی و کارشناسان فکر می کنند که این سخنان را رئیس جمهور به منفعت خودش گفته است. اما موضوع اینچنین نیست. در سال گذشته نماینده های خارجی در کمیسیون سمع شکایت حضور داشتند، اما انتخابات با تقلب امرا بود. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر نوشته است که علی احمد جلالی وزیر پیشین وزارت داخله یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سال 2014 میلادی است. در این مطلب آمده است که آقای جلالی در این مورد با شخصیت های مطرح و سیاستمداران کشور مشوره ها را آغاز کرده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که همکاری های افغانستان و جامعه جهانی لازم و ملزوم یک دیگر می باشند. هواد در یک قسمت مطلب اظهارات منشی عمومی ناتو را نقل کرده که گفته است در حال حاضر 50 کشور عضو ایسف متحد به همکاری و کمک با افغانستان می باشند. هواد در یک مطلب دیگر به سخنان رئیس جمهور کرزی که در مورد مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده به تفصیل پرداخته است. این روزنامه با نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که مسئولیت قضایی نیروهای بین المللی در افغانستان مشروط بر ثبات و تامین امنیت در افغانستان می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، والی بغلان میگوید سعی میکند تا از راه تشویق معارف بغلان برای استفاده از منسوجات فابریکه نساجی افغان پلاخمری این فابریکه را که روبه رکود نهاده است دوباره فعال بسازد. مدیر معارف ولایت بغلان هم اظهار می‌دارد که استفاده از منسوجات این فابریکه از سوی منسوبین معارف یکی از آرزوهای او میباشد تا شاگردان از تولیدات نساجی وطنشان استفاده کنند، اما به شرطی که نرخ این منسوجات گران‌تر از تولیدات خارجی نباشد. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی.
فابریکه نساجی افغان پلوخمری با از دست دادن مصرف کنندگانش که وزارت‌های دفاع، داخله، صحت عامه و ریاست امنیتی ملی بودند، سال‌هاست که با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. روزگار این یگانه فابریکه غول‌پیکر تکبافی وطن با داشتن نزدیک به 4000 کارگر روزانه نزدیک به 120000 متر تکه‌های متنوع تولید داشت، ولی حالا به 600 متر در روز آن هم یک دو نوار رسیده است. عذر و التماس های مکرر مسئولان ولایتی و مرکزی شرکت نساجی برای عقد مجدد قرارداد با خریداران قبلیش کاری را به پیش نبرد تا اینکه شرکت از حالت سود به زیان رسید و حالا حتی نمیتواند حقوق 470 کارگری را که دارد تأمین نماید. عبدالقادر رئیس این فابریکه میگوید تکه های تولیدی آنها از نخ خالص است و اگر تنها وزارت های دفاع و داخله روتوشکی های عساکرشان را از همین تکه ها فراهم کنند فابریکه دوباره سر حال می شود، ولی از این که چنین برنامه در جریان نیست فابریکه هم دوچاری ورشکستگی می باشد. و اما سلطان محمد عبادی والی بغلان میگوید سعی می کند تا از راه تشویق معارف بغلان برای استفاده از منسوجات نساجی افغان پلوخمری این فابریکه رو به رکود را دوباره فعال نماید.
ما در جلسه اداری هم بسنه کردیم که ما فرمایش دادیم در چین پیرانی اینا تولید بکنن با می بیاگرن که در جلسه اداری موافقه میکنن. اولین اقدام ها برای استفاده از این تولیدات از نورا جلسه اداری حتی جلسه اداری همش باید از یک پیان بکوشن یک گونه فرم خاص در جلسه اداری اشتراک کنن و ما بعد از این را با تمام مکاتبی که در شهر پلوخمری هست با چای کنسک در یک گونه فرم ما به خاطر تقویه زمین نساجی ما یکانه رای را که جستجو کنیم در خانه عالمی هست.
و دکتر محمد سعید منصور رئیس معارف ولایت بغلان میگوید این آرزویش هست که معارف از تولیدات وطن استفاده کند و فابریکه نساجی هم دوباره فعال گردد. او میافزاید اگر تکه های فابریکه نساجی ارزانتر یا همسان با قیمت تکه های خارجی باشد تلاش میکند تا تمامی شاگردان و معلمین معارف از همین متاع استفاده کنند.
ایره انشالله این مارکتینگ برشان میکنیم، اما به شرطی از اینکه فابریکه نساجی ما چیزی را که با ما میتونم بلندتر از نرخ بازار نباشم، چون که مردم ما هم مشکلات اقتصادی دارن و چیزی را که ما میتونم کیفیتشان حداقل اگر با بازار یکسان نباشه بسیار ضعیف هم نباشه، تولیدات کشوری ما هستن با صنعت کشوری خود رشد بده.
و عبدالقادر رئیس نساجی افغان پلو خمری میگوید اگر معارف این لوت را در حق این سرمایه ملی نماید، آنها به قیمت مناسب با کیفیت ترین تکه ها را در اختیارشان قرار میدهد.
تابستان با بهترین کیفیت دارد، نخ خالص است، برای تابستان دیگه با رنگای مرغو با رنگی که میخوان ما برشان نمادند. قیمت چون باید میشه که با ما کنیم نازل تر کنیم.
وی با این امیدواری که شاید وزارت معارف با پیروی از شعار وطن دوستی اهل معارف را تشویق به استفاده از تولیدات نساجی نماید میگوید اگر تنها شاگردان، معلمین و مأمورین معارف از این تکه های وطنی استفاده نمایند، به زودی فابریکه تا حد زیادی سر حال و آهسته آهسته به حالت اولیش که تولیدات بالای داشت برمیگردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزارت اطلاعات ایران در یک تلاش برای بهبود تصور مردم از این ارگان و نزدیک شدن به مردم عام، صفحه اینترنتی را راه اندازی کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
اداره استخبارات دولتی ایران در این اواخر لحن خود را نرم ساخته و با پرده پوشی بر روی برخی از فعالیت‌هایش تلاش دارد تا تصور عام از این اداره را بهبود بخشد. این اداره وزارت اطلاعات ایران می باشد که با محتوای گوناگون به هدف اطلاع رسانی، اطمینان و حفاظت از مردم عام، سایت جدید اینترنتی به نام وجا را راه اندازی کرده است. وزارت اطلاعات ایران میگوید هدف فعالیت این صفحه جدید اینترنتی ایجاد ارتباط بهتر با رسانه‌ها و مردم عادی ایران میباشد. همچنان به نظر میرسد که این اقدام قسمتی از تلاش‌های گسترده حکومت ایران برای توسعه حضور آنلاین آن بوده و مقابله با آنچه که جنگ نرم با دشمنان این کشور عنوان می‌شود میباشد. نیما مینا، استاد امور مطالعات شرقی و افریقایی در پوهنتون لندن، به رادیو آزادی گفت وزارت اطلاعات ایران تصمیم بی‌سابقه گرفته تا با روش تازه امدادرسانی به شهرهای اطلاعات بپیوندد. به گفته وی، این وزارت در هفته های اخیر بیشتر نقش عامه را به خود گرفته و پیشرفت هایش را برملا ساخته است. وزارت اطلاعات ایران در آخرین نمایشگاه کتاب تهران یک غرفه خاص اطلاعات عامه را داشت و نماینده های این وزارت برای ملاقات و پاسخ به سوالات بازدید کننده های این نمایشگاه در آنجا حضور داشتند. قبل از آن، یعنی حدود دو سه هفته پیش، آنها یک نمایشگاهی از موفقیت هایشان را در عرصه مبارزه با جاسوسی به راه انداخته بودند و در آن نمایش ساختکاری های را نشان می دادند و مدعی بودند که آنها را از سازمان‌های استخباراتی غرب و اسرائیل به دست آوردند. نیما مینا، این استاد پوهنتون لندن، باور دارد که وزارت اطلاعات ایران در این مورد مثال‌های سازمان‌های استخبارات غرب را دنبال کرده است و اما او گفت که این وبسایت می‌تواند کوشش توسط این وزارت برای جذب و جلب اعضای جدید باشد. در قسمت این صفحه اینترنتی تحت عنوان درباره ما شرایط استخدام به این وزارت فهرست شده، قسمت دیگر آن حقایق درباره وزارت اطلاعات به نشر رسیده و در قسمت دیگر وظایف این وزارت مشخص شده است. اکثر مردم ایران اینترنت را برای تماس با خانواده ها و دوستانشان در خارج استفاده می کنند، زیرا اول اینکه مصرف آن کم است و دیگر اینکه بیم دارند که مبادا تماس تلفنیشان را وزارت اطلاعات ثبت نماید. روزبه میر ابراهیمی، یک ژورنالیست ایرانی که در شهر نیویورک زندگی می کند و زمان توسط مقامات وزارت اطلاعات ایران زندانی شده بود، می گوید این وزارت می خواهد تصاویر ترسناکی که مردم از آن دارند کاهش دهد.
فکر می کنم تلاش این وبسایت و این نوع مواد حداقل در این بخش خاص هشدارها گذاشتن اینه که می خواهد نشون بده که وزارت اطلاعات در پی به اصطلاح حفظ امنیت شهروندان و ایجاد امنیت روانی براشون هستش. این رو من یک ویترین میدونم، بخاطر اینکه من کاملا سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو دسترسیش به اطلاعات شهروندان رو یا برای امنیت شهروندان این وقت نمیبینم. یعنی این اعتماد رو من حداقل به سیستم جمهوری اسلامی دارم که هرچقدر بیشتر در مورد ریز اطلاعات شهروندانش بدون و شهروندان بیشتر امن هستن، یعنی که من فکر می‌کنم بیشتر در خطر هست.
یکی از مخالفین حکومت در تهران از طریق ایمیل نوشته است او حتی بیم دارد که این سفر را باز کند، زیرا افرادی که این سفر را تنظیم می کنند در عقب دستگیری اکثر دوستان او می باشد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ستار فروغ در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
اندروس فوگراسموستن، منشی عمومی ناتو، از حکومت افغانستان خواسته تا در راستای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور تلاش کند. مقام‌های محلی ولایت هلمند از کشته شدن دو عضو شورای اجتماعی ولسوالی سنگین این ولایت در یک کمین طالبان خبر دادند. گزارش‌ها می‌رسانند که یک آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد اکمالاتی نیروهای بین‌المللی در نزدیکی میدان هوایی بگرام از دیشب تا حال ادامه دارد. گفته شده است این حریق پس از آن صورت گرفت که یک راکت بر این ذخیره‌گاه اصابت کرد. دکتران بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای گفتند که ملاله برای اولین بار توانسته که با کمک آنان روی پای خود بیستد. قصر سفید و شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار در بیروت را به شدت محکوم نمودند. در این انفجار به شمول یک مقام بلند رتبه امنیتی لبنان 8 تن کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. لخدر ابراهیمی، نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، در تلاش به خاطر برقراری آتش بس در این کشور دیروز وارد شهر دمشق شد. و فلسطینی ها امروز در انتخابات داخلی خود به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات تنها در کرانه غربی صورت می گیرد و رای دهندگان از بین نامزدهای رقیب که اکثر آنها به حزب فتح منصوب می باشند انتخاب می کنند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. اداره انکشاف بین المللی امریکا نهاد است که از طریق آن در 10 سال گذشته میلیاردها دلار از کمک های امریکا به افغانستان صورت گرفته است. این اداره 100 پروژه زیربنایی را در نقاط مختلف افغانستان تمویل می کند. معاون اداره انکشاف بین المللی امریکا در سفر اخیر خود به ولایت بلخ از ادامه این کمک ها پس از سال 2014 به افغانستان خبر داده است. عبداللطیف سهاک از مزار شریف گزارش می دهد.
الکس دیر، معاون اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان، در سفرش به ولایت بلخ می گوید این اداره سالانه 2 میلیارد دلار را در زمینه راه‌اندازی برنامه های انکشافی در افغانستان به مصرف می رساند و این کمک ها پس از سال 2014 میلادی نیز ادامه خواهند داشت. USAID and the US government. ایالات متحده امریکا بزرگترین دونر برای افغانستان است و ما در کل گفته می توانیم که کمک های امریکا سالانه حدود 2 میلیارد دلار است که گاهی کم و زیاد هم می شود و از مجرای همین پول ما توانستیم که سکتورهای مختلف در افغانستان را تقویت ببخشیم. آقای الکس در حالی که موجودیت فساد گسترده مالی در نهادهای دولتی افغانستان را مشکل بزرگ در برابر فعالیت‌های این نهاد می‌خواند، می‌گوید که ادامه کمک‌های اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به افغانستان مشروط بر مبارزه جدی حکومت افغانستان علیه فساد اداری و تلاش حکومت کابل در زمینه تقویت حکومت داری خوب و حمایت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی زنان افغان خواهد. در قسمت مبارزه با فساد ما کارهای را انجام دادیم. در داخل چوکات دولت افغانستان ما نهادهای مختلف را تمویل می کنیم که خاصتا در حصه که آنها تفتیش و یا ارزیابی می کند و اگر این کمک ها در راه های نامناسب به مصرف نرسد از فساد اداری جلوگیری می شود. آقای الکس دیر در سفرش به ولایت بلخ از یک تعداد پروژه های ساخته شده توسط این نهاد نیز دیدار نمود که یکی آن هم کارخانه لبنیات بلخ بود که در قریه شیرابات ولسوالی دهدودی چند سال قبل توسط این نهاد اعمار شده بود و اکنون در آن دهاتن مشغول کار و چندین نوع لبنیات در آن تولید و پروسس می شود. بر علاوه این که در این کارخانه لبنیات برای تعداد زمینه کار مهیا شده، در کنار آن صدها خانواده مالدار در این قریه روزانه شیر تولید شده توسط مواشی خیش را به قیمت خوبتر از بازار به فروش می رسانند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
در سلسله گزارش های رادیو آزادی در مورد بلوچستان در برنامه گذشته شنیدید پاکستان ادعا میکند که در افغانستان کمپ های آموزشی شورشیان بلوچ فعال است، ادعایی که توسط حکومت پاکستان رد شده است. حکومت کابل ادعا میکند که طالبان تلاش دارند در ایالت بلوچستان به طور آشکار فعالیت کنند. نشریه جینز انتلیجنس ریویو از قول برخی افراد آگاه در اسلام‌آباد می‌نویسد که پاکستان تلاش می‌کند جدایی طالبان بلوچ را توسط طالبان سرکوب کند. با سلسله گزارش‌های رادیو آزادی در مورد بلوچستان بخش دوم این گزارش را از آرش هماین می‌شنوید.
بعد از گذشت 9 سال اینک مبارزه مسلحانه جدایی طالبان بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان به مرحله رسیده است که سازمان ملل متحد در مورد آن ابراز نگرانی نموده جهت بررسی اوضاع در آن منطقه یک هیئت را به ایالت بلوچستان پاکستان اعزام کرد. در ماه گذشته میلادی یک هیئت اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد با رهبران بلوچ در شهر کویته ملاقات کرد. تلال بکتی رهبر حزب جمهوری وطن و فرزند رهبر فقید بلوچ‌ها نواب اکبر بکتی بعد از ملاقات با هیئت سازمان ملل متحد با اظهار این که اگر وضعیت در بلوچستان همچنان ادامه یابد پاکستان پارچه پارچه خواهد شد به رادیو آزادی گفت.
کارهایی را که ملیشه‌های پاکستانی انجام می‌دهند پاکستان را پارچه پارچه خواهد ساخت. آنها پنجابی ها، هزاره ها، بلوچ ها و ایندی ها را می برند و به طور مرموز می کشند. ما برای آنها گفتیم که چاره این کار را بکنند. باید سازمان ملل متحد به این منطقه نیروهایش را بفرستد. نیروهای صلح را تا پاکستان را از خطر تجزیه شدن نجات بدهد. اگر پاکستان تجزیه شود به ضرر همه جهان خواهد بود. مردم آن پراگنده شده مانند سرطان همه جهان را خواهند خورد و به همه دنیا فساد را منتشر خواهند ساخت.
هیئت خاص اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد که در یک بازدید دو روزه برای بررسی اعمال ضد حقوق بشر به بلوچستان سفر کرده بود، به روز دوم مسافرت به منطقه با هیئت حزب پشتونخواه بلوچستان ملاقات کرد. رهبری این هیئت را عبدالرؤوف خان به عهده داشت. عبدالرؤوف خان با اظهار این که دشواری‌های موجود در بلوچستان را به هیئت خاص اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد توضیح داده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به خاطر حمایت از حقوق بنیادی و انسانی بلوچ ها، پشتون ها و سایر اقوام ساکن در این ایالت جلسه کردیم. در شهر کویته کم و بیش حدود 800 تن که پشتون ها، پنجابی ها و ناقلان در آن شاملند، در اثر تضادهای بین سنی ها و شیعه ها و حدود 700 تن دیگر در منازعات بین هزاره ها و سنی ها کشته شدند. ما لیست مکمل و تفصیلی این افراد را به آنها دادیم و از آنها خواستیم تا بر این مسئله نیز غور کنند که در مسیر بین شهر کویته تا کراچی و راه بوری تا دیر غازی خان مال و سر ما پشتونها هیچ کدام محفوظ نیست. در مورد این مسئله آنها گفتند که باید در این مورد شواهد و اسناد لازم به شعبات و ادارات مربوط سازمان ملل متحد ارائه شود.
نشریه جنس انتلیجنس ریویو تحت عنوان مبارزه به خاطر حقوق می نویسد: اظهارات حکومت پاکستان مبنی بر آن است که در سال روان میلادی جدایی طلبان بلوچ 128 عسکری نیروهای سرحدی، 90 پلیس و حدود 900 تن از افراد ملکی را کشتند. افتخار محمد چودری رئیس ستر محکمه پاکستان هم در مورد این که با وصف موجودیت حدود 80 هزار نیروهای نظامی در بلوچستان هنوز هم در آن ایالت پاکستان امنیت تامین شده نتوانسته اعتراض کرده است. نشریه جنس انتلیجنس ریویو از قول افتخار محمد چودری می نویسد که گفته است: در بلوچستان بین انسانها و حیوانات فرق نشده، در آنجا هر روز اجساد تازه یافت می شود. به نوشته نشریه، در ناامنی های بلوچستان طالبان نیز سهم دارند. حکومت افغانستان ادعا می کند که در آن ایالت شورای کویته طالبان فعال است. 3 سال قبل حکومت پاکستان دخالت طالبان را در ناامنی های بلوچستان پذیرفته گفت یک تعداد از رهبران آنها را نیز دستگیر کرده است. از جانب دیگر نشریه جنس انتلیجنس ریویو از قول منابع آگاه در اسلام آباد می نویسد که افراطیون سنی مذهب و طالبان مسلح بر ضد میدیگرایان بلوچ در ایالت بلوچستان فعالیت می کنند. اعضای جنبش بلوچ‌ها به این نشریه گفتند که برخی حلقات پاکستانی از طالبان در بلوچستان حمایت می‌کنند تا در برابر ملی‌گرایان بلوچ قرار گیرند. روی همین دلیل اسلام‌آباد با مدرسه‌ها در ایالت بلوچستان مساعدت می‌کند. به نوشته نشریه جنس انتلیجنس ریویو، حمایت اسلام آباد از طالبان در بلوچستان هم برای بلوچها، هم برای پشتونها و هم برای هزارها یک دشواری و مشکل جدی است، چون این مسئله برخوردها و منازعات فرقه‌ای را در کشور بیشتر دامن می‌زند که در غیر آن نیز دامنه برخوردها و منازعات فرقه‌ای در آن گسترش یافته است.
بخش دوم گزارش در مورد وضعیت بلوچ‌ها و پشتون‌ها را در ایالت بلوچستان پاکستان شنیدید. در بخش سوم این گزارش در مورد بی‌باوری‌های موجود بین بلوچ‌ها و حکومت پاکستان خواهید شنید. حالا توجه کنید به دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
روغتیا در ژوند شتمنی.
نیمه دومه برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در بخش اول برنامه دکتر متولی یونسی در مورد ای صحبت کرد که چطور میشه که مرگ و میر اطفال را که هنوز به سن 5 سالگی نرسیدن کم بسازیم، به خاطر ای که ارقامی که از طرف سازمان ملل متحد پخش شده میگه که سروی ها نشان داده که در هر 10 طفلی که هنوز 5 ساله نشده در افغانستان یکیش میمیره و اکثرا علت مرگ از اینا عواملی است که قابل جلوگیری است. دکتر سه بیشتر روی تغذیه طفل مسئله بسیار اساسی دانستن و گفتن که هر قدر که طفل به طریق درست با شیر مادر تغذیه شود اما قدر هم برای مادر مفید است. و هم برای طفل یک شنونده داشتیم که تلفن کرد و گفت که طفل تازه به دنیا آمده به خانهشان و چشمش همیشه آبریزی داره. و
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه صد سرمایه زندگی را قطع کردیم برای اینکه یک برنامه جالبی داشتیم که قبلا نشر کرده بودیم و دوامش حالا به شما میشنوانیم که درباره دپرشن است.
روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمده. تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و میمانانم این هستند دکتر خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، و دکتر بشیر احمد سروری، مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان. دکتران متخصص، بازم خوش آمدید. خب در این بخش از برنامه بیشتر میپردازیم به شیوه های وقایوی و معالجوی بیماری روانی افسردگی، مخصوصا در نزد زنان. حالا از شما میخوام بپرسم دکتر صاحب سروری که پدیده های اجتماعی مثل ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های اجباری در چه حد نقش دارن در افسردگی نزد زنان؟
با یقین مثل سایر فشارهای اجتماعی و روانی، مسئله ازدواج اجباری و یا مسائل مربوط ایالت که شما ذکر کردینم قویا عمل میکنه، ولی از راه متفاوت. مثلا ما بیشتر گپ ما رو تکمیل ماند، ما میخواستم امیره بگویم که ما غیر از عوامل بیولوژیکی و روانی و اجتماعی که دست به دست هم میده و یک فرد مستعد برای مریضی روانی و یا افسردگی میسازه، عوامل دیگه هم داریم که ما او را به نام عوامل شروع کننده میگیم، عوامل تشدید کننده میگیم و عوامل نگهدارنده میگیم. مثلا فرد مساعد است از نگاه بیولوژیکی و روانی و اجتماعی، اما منتظر یک شولور شدن و یا گوگرد زدن می باشه که یک عامل مثل ازدواج اجباری مثل یک تریگر عمل میکنه و باعث شولور شدن مریضی میشه که شاید چندین ماه بعد بود با وجود می آمد، ولی همین ازدواج اجباری و یا فشار روانی مشابهش مریضی را امروز با وجود میاره. میشه که در این حد عمل کنه و یا کسی قبل شروع کرده مریضیش در حد خفیف است، ولی این عامل باعث یک عامل تشدید کننده عمل کنه، یعنی مریضیش شدید بسازه، وخیم بسازه و مداخله کنه در کار و بار و فنکشن های روزانه فرد، و یا هم عامل نگهدارندهش باشه که شما فرد را کم و بیش تشخیص دادین تحت علاج است، قریب است که خوب شوه، ولی ازدواج اجباری و یا فشارهای ناشی از این او را نمیمانه که جور شوه و یا داخل صفحه بیبودی شوه. بنان در مهم است که در کدام مرحله از حالت پیش میشه، ولی رول داره. میتونه عامل شروع کننده باشه، میتونه از تشدید کننده باشه، میتونه که دوام دهنده نگهدارنده باشه، و یا میتونه که استرس.
پیام شما اینجا مهم است دکتر سروری، به عنوان یک دکتر به مردم، به خانواده ها، مخصوصا به کسانی که سبب میشن دخترانشان در سنین خورد یا به اجبار ازدواج کنن؟
به یقینا چونی کار بزرگ هم است، باید یعنی تنها پیام وزارت صحت عامه و یا شخص من کافی نخواهد بود که این موضوع صحت روانی موضوع چندین سکتوری است و موضوع ازدواج اجباری هم طوری که میبینین این چند سکتوری است که از هر بودش باید با این کار صورت بگیره، نه تنها از بود سیاسیش، از بود اسلامیش، از بود اجتماعیش، از بود ابعاد مختلف. ولی پیام ما ایست که اگر ما بتانیم آگاهی مردم بالا ببریم و یا مردم آگاهیشان بالا برن نسبت به همه گپا و از جمله مسائل اختلالات روانی و ازدواج اجباری، تا حدی را میتونن که داینده ها از این ازدواج اجباری و پیامده های ناشی از او جلوگیری بکنن و تقریبا افرادی که از او جلوگیری میشن باز میتونن وقت کم و بیش نسبتا وضعیتی خوبتر داشته باشن. بنان ضرور است آگاهی مردم بالا بره در این قسمت، نقص جنسیت ها در برابر شود که عین حدود زن و مرد باید مساویانه شناخته شود و اینی گپ ها زیاد مهم است که از ابعاد مختلف باید کار شود.
شما که پیشتر گفتین و در گزارش هم داشتیم، تحقیق شما نشان میده که بیماری های روانی از جمله افسردگی در نزد مردم فیصدیش بلند رفته. خب شما چی کارایی کردین وزارت صحت عامه مشخصا در این قسمت، یعنی در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم مخصوصا در قسمت بیماری های روانی؟
یک موضوع دیگر من قبل از اینکه به سوال شما شروع کنم میخوام روشن بسازم که یک شواهد و دریافت های دیگه سازمان صحت جهانی صحتی رو نشان میده که افسردگی در نزد زنها بلند دریافت میشه، ولی به این معنی نیست که افسردگی در مردها کم است. بعضی شواهد وجود داره که میگن مردا به خاطر غیرت و یا به خاطر بعضی گپای دیگه و یا به خاطر که مرد هستن و یا به خاطر این گپا اظهار نمیکنن، نمیگن. اگر نه در جایی که تحقیقات کمی دقیق‌تر صورت گرفته تو دیده شده که در نزد مردا هم کمتر از زنان نیست افسردگی. ما اینو برای معلومات شما می‌خواستم بگم که روشن شوه. دومی که اقدامات وزارت صحت عامه در قبال این گپا به شمول آگاهی چی است؟ همونطور که میفهمین وزارت صحت عامه دیپارتمنت روانی در سال 2005 تأسیس شد که به زودترین فرصت اولین کار دیپارتمنت صحت روانی بود که صحت روانی را جز مجموعه خدمات صحی اساسی در پرایمری هلت کیر و یا مراقبت اولیه بسازه. در اونجا صحت روانی چند کمپوننت و جز داره. یکیش آگاهی عام است که از طریق کارمندای صحی رضاکار و کارمندای صحی برای کسایی که در پرایمری هلت کیر همه روز میان برای دیگه حالات آگاهی داده میشه. از طریق مواد تبلیغاتی IC material و یا information و ایگپا به مردم پوستر، بروشر و این چیزا تبع میشه، چاپ میشه، در مراقبت های اولیه نصب میشه تا مردمی که برای گرفتن خدمات اونجا میان اونا رو ببینن، تصاویر و اینا رو باشنا شون با اختلالات روانی.
غیر از کابل در دیگر ولایات در کدام جای مشخصا دکتر سپسروری شما این برنامه ها رو عملی ساختین؟
وقتی که ما پرایمری هلت کیر میگیم تقریبا غیر از کابل گپ میزنیم، چون پرایمری هلت کیر در دهات است، در ولسوالی ها است و در ولایات است. ما در بسته خدمات سی اساسی را ادغام کردیم که در کل افغانستان تطبیق شود، ولی چون بسیار تازه است ما ادغام عملی را که شروع کردیم تقریبا در حدود 15 ولایت فعلا تحت پوشش صحت روانی آمده، گرچه در اونجا خدمات سی اساسی وجود دارد، ولی کارمندای 15 ولایت تاله را آموزش های صحت روانی را گرفتن. مثلا دکترای عمومی ترنینگ های صحت روانی را گرفتن، کارمندای متوسط ترنینگ های مشاوره روانی اجتماعی را گرفتن که فعلا دست 15 ولایت افغانستان این خدمات تقریبا تحت پوشش است و در ظرف چند سال آینده که ما در پیشروی داریم قرار است در تمام افغانستان اینا میره جنبه عملی بپوشانیم.
تشکر از شما دکتر صاحب سروری. برنامه صحت رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوین. دکتران متخصص خالق فیسی از فنلند، دکتر خانواده و دکتر بشیر احمد سروری مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان در این برنامه صحت با ما هستند. باز هم تشکر و تشکر از شما که تا حالا برنامه صحت را دنبال کرده اید. دکتر صاحب ویسی، پیش از این که سوال مشخصی در این مورد بپرسیم، در مورد افسردگی مخصوصا در نزد زنان، شما سوال مشخص دارین از دکتر صاحب سروری یا نظر و سفارشه؟
قبلا ما صحبت کردیم درباره ازدواجای قبل از وقت و تاثیر از این بالای روان طفل که هم وقت طفل گفته میشه و مادر بعدی است. یک مسئله را میخواستم بگویم که چون جوان یا طفل یا نوجوان در او وقت رشد احساسی، ادراکی، شخصیتی و حتی جنسی کامل خود را نداره، وقتی رابطه جنسی با فردی که بزرگتر از این باشه ایره اونمو قدر صدمه میزنه مثل که یک کس مورد تجاوز جنسی قرار بگیره و ای در حادثات بعدی سبب PTSD اونمو پوست تروماتیک استرس دیساردر یا وحشت بعد از حادثه میشه. ممکن است ای دیگه یادش نمانه که چی اتفاق افتیده، ولی این مادر آیسته آیسته به طرف افسردگی پیش میره و میفهمیم که افسردگی در 10-15% واقعات میشه علتش ارثیتی هم باشه. وقتی که پدر یا مادر افسرده باشه، ای که طفل افسرده باشه، امکاناتش بسیار زیاد میره. و دومی که اکثرا در قرا و قصبات ما زیاد معمول است، وقتی یک خانم افسرده باشه، خانم جوان، مردم فکر میکنن که خب ای باید ازدواج کنه بهتر میشه وضعیتش، در حالی که اصلا کسی که افسرده باشه با ازدواج نه تنها که حالتش بهتر نمیشه، به مراتب بدتر هم میشه. چی اتفاق میفته؟ خب میگن باید ای ازدواج کنه. وقتی که ازدواج کرد دیدن که خوب نشد، میگن خب بهتر است یک طفل داشته باشه، باز که طفل مصروف شد وضعیتش ممکن است خوب شود، این دیگه بدتر، صاحب یک طفل میشه، صاحب دو طفل میشه، بالاخره وضعیت از این خراب میشه، خودش افسرده میشه، طفلای خود نمیتونه درست تربیت کنه. پس بالاخره پدر خانواده به این نتیجه میرسه که نه، این زن دیگه به درد نمیخوره، باید یک زن دیگه بگیرم. شما ببینین آیسته آیسته از یک حادثه‌ای که درست کردش برخورد نشده، آیسته آیسته یک فامیل که خشت جامعه است به این شکل از بین میره.
ولی تشکر دکتر وایسی. تا لحظات دیگر بیشتر از شما به عنوان دکتر خانواده در فنلند خواهیم پرسید که نقش خانواده در برخورد با بیمار که حالا از بیماری روانی مثل افسردگی رنج میبره چیست؟ اما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. السلام علیکم.
السلام علیکم. سوال داشتیم از جناب دکتر سید سروری و همچنان آقای وایسی. ما چند یک هشت ماه قبل برادر من از ایران آمدیم در سور نامزاد کردیم، فعلا نامزاد از او گرده درد شدن، برادر پیش چندین دکترها که بودیم، یکی هر چیز گفت، یکی سنگ گرده گفتن، یکی هر چیز گفت، یکی درد را گرده و دیش ازار را گفت، پیش یک دکتر متخصص بود و پیش از او رفتیم، او گفت ای دوچار افسردگی شده، ولی کدام شباهت چیزی داره با این چیزایی که اینا بودن یا نه؟
هر دو حالت خالی از چیز نیست، ای که خطر هر دو حالت وجود داشته باشه هست. ممکن در افغانستان زیاد است که کسی انتانات ترقی بولی داشته باشه و یا سایر تکالیف گرده را داشته باشه، یه هم ممکن است و در پالوی از او هم ممکن است که اختلالات روانی به جمله افسردگی را داشته باشه، هر دویش در یک حالت هم امکان داره. بنان برای که مسئله یک طرف شده، بهتر است به نزد یکی از دکترها مراجعه بکنن که متاسفانه ای برادرها رفتن در اونجا، و اگر در صورتی که میفهمن که اونا مشکل حل نتونستن، به شفاخانه ولایتی که در ولایت مربوطه وجود داره اونجا مراجعه کنن، و باز اگر اونجا مشکلشان حل نشه باز بهتر از یک شفاخانه تخصصی مراجعه بکنن که خانم دیده شده که چون تازه ازدواج کرده مسائل مربوط به حمل و حمله داری و مسائل دیگه هم ممکن دمیان باشه که تکلیف میشه با تکالیف گرده و بعضی حالات مربوط به خلق ناخوش و مضطرب و یا چیزای مشابه افسردگی.
تشکر. خب یک شنونده هم داریم حالا که زنگ زده، بشنویم از کی هست و از کجا زنگ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله، رادیو آزادی است، خوش آمدین، برنامه صحت است، ما در مورد افسردگی صحبت میکنیم.
تشکر از این برنامه تر محبوب شما. واقعا تیلی موقع چیلی شما را میراری آلا بیرم دبوش نمار طرق واقعا خشفی مدام یادی همه تو برمار جالب مدام همات مطمئن باید نمید کسی مطمئن هم بوی اگه فهم میره سوال داشتون هم نیسته بیر خفصال لگی این ما مرد اسمی خفصی بگی دارم تو دیان با بسار اگر اکم تبلیق می پیدا کد گار رسم در کمپانی سلادین در میکاول بسار بر بی اشت سال اف سال گار رسم در بار امید یعنی نمی فهم که نیبا این ما ششتا هم سپسی شدن بی چه همز یعنی دامارسا تو مالا مثل
ما حالا یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چی پرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم. دارم دکتر صدیقی خدمت شما و همچنان خدمت دکتر صدیقی گرام قدر دکتر وایسی و همچنان دکتر صدیقی خلواری هم سلامان خود را تقدیم میکنم و از شما ایدان شکر که همیشه زحمت بشین و پروگرام های را برای هم وقتیم که از این طریق مشکلات همه را حل کردیم و من دو سوال دارم به اجازه شد
بفرمایید.
سوال اول من دکتر خانم وایسی هستیم، من سرسم بسیار سال عمر دارم و بسیار در درست هم علاقه دارم، اما یادانه مشکلی که دارم نیسته چون بکشم تو اینا میگن که کسی میباشه و که صحبت من ایدان اجتماع خوش ندارم، نه او تو نیستم اگر در اجتماع باشم بسیار صحبت میکنم، اما خوش دارم همیشه دست بخونم و بسیار صدا آرام باشه از بسیار سر صدا و یا هم بیرون از خانه میرم ناهنگری ها رو میدیم جوان ها رو میدیم بسیار سرم بد ترسیب میکنه و همراه خود بسیار خفره میباشم واقع و بسیار خوش دارم که آرام باشم همراه خود تنها بشم و درست بخونم، از این ناحیه بسیار رنگ میبرم که چرا حتی بسیار سر سالای آهسته هم اگه شود در آزال اسلام و کم بسته شده وقتی که درس میکنم یک قسم تاثیر خواهدم را میکنم با وجود که در اتاق تنها هم میباشم. این سوال از دفتر وایسی داشتم که آیا این هم سردگی است و یا خیر، چون به اطلاع زندگی هم صاف خوب است از هر لحاظ، اما از این ناحیه رنج میبرم که شما چی گفتنی دارید.
شما دوست عزیز خانم خانه هستین؟ خانم خانه هستین؟ ازدواج کردین؟
نه خیر، ما بیشنا مجرد هستم و قرانتون هستم.
خب
صادق در یکی از ولایت درس میکنم.
در خانواده در فامیل بله در خانواده در فامیل تان کس تر مشکل روانی چیز نداره؟ افسردگی یا استراب یا تر وسواس یا پا کس نداره در خانه؟
نه خیلی یکانه کسی که هست ما هستم به اصطلاح تا جزی کریم در اتونه که بسیار به اصطلاح بسیار کنم همراه خود رنج میبرد یک دفره که میبینم که چرا این برست یا در شما بیرو کس را میبینم اصطلاح میبینم چرا اینا به اصطلاح وزیزی که درست بخانه این برست یا موتادی میبینم کس را میبینم یعنی از این نحیه رنج میبرم با دیشه آفتازای آرام خوش دارم درست هم علاقه دارم بسیار، اما صرف همی سوال چیم شما در این اشتا بسیار دخیل هستیم و ما آرزو بسیم سوال همراه شما مطرح کنم.
خوابتان چطور است؟ چند ساعت روز در 24 ساعت چند ساعت خواب میکنین در یک شبانه روز؟
خواب دکتر سید محترم خواب ندارم، حتی اگر بسیار سر شبم من خواب دسته باشه وقتی که در اصطلاح برخ به اصطلاح به سر خواب میرم خواب نمیبرم با وجود از اینکه تشویشی نمیداشته باشم نیاز لازم اقتصادی یا از خانواده هیچ تشویش، اما خواب خاص ندارم یعنی همیشه به سمت میشتیم به چوکی فکر میکنم سرجرد هستم و فکر میکنم که بی خواب هستم. اگر
خانوادیتون چند نفر است؟ مجموعا چند خواهر و برادر هستیم؟ خانوادیتان متشکل از چند نفر است؟
ما چهار خواهر هستیم و برادر.
تشکر گوش کنید.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین که تماس گرفتین و این سوالا رو مطرح کردین. تشکر، با خندردانی میکنیم. چون وقت ما محدود هست، حالا بشنویم از دکتر صاحب ویسی در همین مورد و تا لحظات دیگر اگر دکتر صاحب سروری هم خواستن به شما سفارش ارائه بکنن حتما. دکتر صاحب ویسی کوتاه لطفاً چون وقت برنامه محدود است.
بله بسیار، اول تشکر از خواهر ما که اولین بار خانم پیدا شدن و زنگ زدن، واقعا تشکر میکنم از اونا، چون فقط 2 دقیقه یا 3 دقیقه وقت داریم. بجز از کلی صحبت کردن، اگر در برنامه آینده وقت یافتیم سر ازیس مسئله صحبت خود کردیم. پرسنده عزیز، احتمال بیشتر میره که شما استراب داشته باشین. فرق استراب با افسردگی در ایست که شخصی که مضطرب است فکر میکنه که یک حادثه ممکن است در چند روز اتفاق بیفته، اما در افسردگی شخص از گذشته خود نادم و پشیمان میباشه. در در استراب ترس از آینده میباشه.
با معذرت که حرفای شما رو ختم میکنم جناب ویسی، توصیه مشخص شما ولو کلی هم باشه چیست و این دوستی که از کابل زنگ زد؟
بله دوست عزیز، فقط شما میتونین کتابایی را که به سطح عموم به سطح عام نوشته شده درباره مسائل استراب، افسردگی و استرس شما بخونین، مطالعه تان در زمینه در قسمت بیشتر کنین و در نتیجه اگر بازم برتان مشکل حل نشد شما با کسی که در این رابطه ارتباط تخصص داره با او در تماس شوین.
تشکر. و دکتر صاحب سروری کوتا، شما هم اگر بگوین که آنچه که گفته شد یک وضعیت افسردگی هست یا نه و توصیه‌تان چیست کوتاه؟
به همین معلوماتی که از همشیره گرفتیم سوالات متعدد گرچه ایجاد میشه، ولی بر رفع خاطرشون باید بگیم که بعضی وقتا ما عادتهای عادی خود نظر به بعضی گپایی که از جای مختلف میشنیم به بعضی مریضیان نسبت میتیم که ممکن مریضی نباشه. بهتر از خوار ما در قسمت لایف استایل خود یک کم توجه کنن، ببینن خواب خود که میگن خراب است با خواب زمان جوریش مقایسه کنن، اگر مشکلی خاصی نباشه دیگه خوابشون هم مشکل نخواهد بود.
دکتر بشیر احمد سروری، مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان، و خالق ویسی از فنلند، دکتر خانواده، تشکر بسیار زیاد که در این برنامه صحت با